بسم الله الرحمن الرحیم. مجو درستی عهد این جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد هست. تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و دوستان علاقمند و همراه، همطور که استحضار دارید بحث ما به مطالب زیبایی در رابطه با مرگ و حیات رسید، مخصوصا زیبایی های بحث ما از اونجا شروع شد که آن را گره زدیم با اندیشه های والای حکیم عمر خیام. استاد، همطور که استحضار دارید بحث به اینجا رسید در جلسه پیش که حکیم عمر خیام موت و حیات را در واقع یک نردبان تکاملی انسان می داند و برای اینکه انسان خوب از این فضا استفاده بکنه باید کاملا اون فرایند دیالکتیک توحیدی رو که حضرت عالی تعبیر کردید بشناسه، اون غایت انگاری رو کاملا لحاظ بکنه. در واقع اون چیزی که جوهر این حرکت در این فرایند تکاملی هست ذوق هست. نکته اینی که این ذوق رو ما از ناحیه معشوق یعنی خداوند دریافت میکنیم و برای اینکه بهترین ذوق رو دریافت کنیم باید از مرز ذهن عبور کنیم، به مناجات اندیشه برسیم و اون حیرتی که ما در عرفان یکی از مقامات میدانیم، ایشون اینو مناجات اندیشه میدانه. میگه این فضا انسان رو قادر میکنه که پیام ارجعی را بشنوه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یا به تعبیر حکیم سبزواری که همه ما در میدان فراخوانی خداوند هستیم، یعنی خداوند به ما بگه بیایید ارجعی الی ربک. تا اینجا بحث به اینجا رسید. حالا یه مقدار اینجا مفهوم معاد برای ما روشن میشه، یعنی در واقع معاد ضرورت این فرایند تکاملی هست یا نیست، یعنی انسان قهرن به اینجا منجر میشه یا نه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در طرح سوالی که فرمودین دو سه نکته هست که اجازه بدین اول اینا رو باز کنیم بعد بشه درباره صحبت فرمود. یکی این که از ذوق فرمودید که انسان با ذوق باید بعضی مسائل درک بکنه و بعد فرمودین که ذوق فرای ذهنه و بعد فرمودین که با اندیشه مناجات. یه قدر اینا شاید در ظاهر ناسازگار باشه. اندیشه ذهنه و تا شما از اندیشه صحبت کردی مسئله ذهن مطرح میشه. اون وقت اگر رابطه اندیشه رو با ذهن فهمیدیم بعد کم کم میریم این مثلا معنی ذوق یعنی چه. این ذوقی که گفته میشه در آثار عرفا کثیر ما به کار رفته، حتی حکمای متعله ذوق المتعلهین گفتن، ذوق تعله. اصلا ذوق که ذوق هم معنی لغویش چشیدنه، چی آدم میچشه. خب مسئله بسیار عمیقی رو شما مطرح کردید که ما باید قد اینجا درش درنگ کنیم و محل حاجت هم هست، چون خب این کلمات به طور مکرر در زبان مردم جاری است. همه مردم از ذوق صحبت میکنند ولی بپرس حال ذوق چیه شاید خیلی نتونه توضیح بده و شاید بعد بگه من نمیخوام توضیح بدم، من ذوق دارم ولی بدون اینکه توضیح بدم. غالبا هم اینجوری میگن دیگه، ولی من فکر میکنم نیازمند توضیحه. اندیشه در هر حال اونی که متبادر به ذهن از معنی اندیشه با ذهن سر و کار داره، منتها صحنه ذهن یا عالم اندیشه، بهتر بگیم عالم اندیشه که به ذهن انسانی مربوطه، عالم اندیشه عالم خیلی پهناوریه. وسعت عالم اندیشه خیلی بیکران است، منتها این عالم اندیشه مراتب داره و جلوه ها داره. اصلا اندیشه از کجا شروع میشه؟ از حس شروع میشه. به خیال میرسه، به وهم میرسه و به عقل. حالا تا عقلشو میتونیم بشماریم، حس و خیال و وهم و عقل، که هر کدوم تعریفی داره. خیلی جاش اینجا نیست که من بخوام وارد تعریفاتش بشم، علل اجمال معلومه. خب حس اینه که من میبینم، خیال یا تخیل این چیزیست که لازم نیست من ببینم، ولی یه صوری رو می درک میکنم. عالم خیال درک صوره، یعنی شکل داره، اون که شما مدرک شما واقع میشه صورت داره، اگرچه مواجهه شما لازم نی. شما همطور در رخت خواب که خوابیدی، در تاریکی هم هستی، میتونید که خیلی سر تخیل کنی، اشکال و صور گوناگون میتونید در ذهن. این خیاله، خیلی هم وسیع این عالم. عالم خیال اونچنان گسترده است که سهمناکه. عموم مواجهه نی، در حس مواجهه شرطه. شما تو این میز رو برو نباشین، میز رو لمس نمیکنی و نمیبینی. در خیال مواجهه شرط نیست. اما عالم، عالم صوره، خیال عالم صوره. عالم وهم که ما فکر کنیم عالم وهم یعنی غلط، که اینم درست نیست. عالم وهم خودش یه عالمه، اون عالم صور نیست، عالم معانیه. فرق بین وهم و خیال همینه. خیال درک صورت هاست، یعنی اون چیزی که شکل داره، طول و عرض داره، شکل داره، این خیاله، درک عالم خیاله. اون چیزی که شکل نداره معنی، از جنس معنی است، این وهمه. اما در صورت که جزئی باشه، وهم درک معانی جزئی است. مثلا فرض کن دشمنی فلان شخص یا محبت فلان شخص، شما فلان شخص رو، مثلا حسن آقا رو، محبت شو در دل داری. این محبت شکل که نداره. محبت چه شکل، محبت چه شکل، شما اگه بخوای محبت تصویر کنیش که شکل نداره. حالا ممکنه به صورت مجاز به صورت تبدیلش کنی، اما خود محبت شکل نداره، دشمنی هم شکل نداره. اما شما درک میکنی محبت رو و عداوت رو، اون تاش وقت به نحو کلی درک میکنی، کل معنی عداوت، معنی کلی عداوت یا معنی کلی محبت، اون عقله. یه وقت میگی محبت اینجا، محبت این شخص، این وهمه. این اصطلاحات میگن اصطلاحات حکماست ها، ولی مردم وقتی میگن دوچار وهم شده یعنی چیز غلط. نه، وهم به معنی غلط در اصطلاح حکما نیست. پس حس روبرو شدن با یه شیء مرئی، محسوس، ملموس، مسموع، مواجهه مادی. خیال درک صور و اشکال بدون مواجهه. وهم درک معانی است اما جزئی، و عقل درک معانی است کلی، درک معانی کلی. تمام مدرکات ما که عالم اندیشه ما رو تشکیل میده در این چهار صورت خلاصه میشه: یا محسوسات، یا متخیلات، یا وهمیات که به این معنی که من عرض کردم البته، یعنی معانی جزئیه، و یا معقولات که عالم مرسلات بهش میگن حکما. معقول مرسله، یعنی کلی است. یعنی وقتی میگه انسان، دیگه شرقی و غربی نداره، دیگه سیاه و سفید نداره، دیگه زن و مرد نداره، کوچک و بزرگ نداره. از ازل تا ابد هر فردی که بیاید، به هر شکلی که بیاید، در معنی انسان کلی جا داره و شما انسان کلی رو درک کردی. هیچ شکلی نداره، هیچ تغییری نداره، تغییری نداره جزئی، این معنی کلی. این صحنه عالم اندیشه است. از وقتی از عالم اندیشه صحبت کنیم یا از عالم ذهن، یعنی ریزش که بکنی و تفسیر بدی،
پس اینی که جناب مولوی میگه بی حس و بی گوش و بی فکرت شوی تا پیام ارجعی رو بشنوی،
همین حالا میخوام به همینجا برسیم. حالا عرف آگاهی این مسئله بسیار حساسه و مهم، سرنوشت سازه این مسئله که شما طرح کردید، که عرفا و حتی بعضی حکما مطلع از عالم ماورای عقل سخن میگویند و میگن طورن ورای طور العقل، طوری ورای طور عقل، یعنی بالاتر از عقل. حالا سخنی است که این بالاتر از عقل کجاست؟ بالاتر از عقل حس که نی مسلمن، خیال که نیست، وهم هم نیست، چون عقل خودش از همه اینه بالاتره. حالا بالاتر از عقل کجاست؟ بالاتر از عقل همونجاست که درباره چیزی نمیتونیم بگیم. تعریف ماهوی ازش نداری، جنس و فصل نداره، شکل و مقدار نداره، هندسی نیست که اندازش بگیری،
قابل گزارش نیست،
قابل گزارش نیست. اما شما میدانی که ورای عقل عالمی هست، یا چیزی هست، حالا کلمه عالم هم حتی روش نگذاریم، چیزی هست، عالمی هست. حالا همین درک ماورای عالم عقل، من از شما میخوام بپرسم چه کسی میگوید که ماورای عالم عقل عالمی هست؟
همین عقل میگید؟
همین عقل میگید؟ حکم عقله. اگر عقل نباشد حکم ماورای عقل نیست. وقتی که این عقل داره میگه، این حکم عقلیه، به همین جهت ما اینو حکم عقل میدانیم. البته ممکنه کسایی میگن از ماورای عقل دیگه بی‌معنیه، چی نیست، اما ما نمیدونیم دیگه ماورا حکم میتونیم بکنیم. حکم فقط اینه که چیزی هست، اما اون چیست، چه تعریفی داره، چه جنسی، چه فصلی، چه شکلی، چه مقداری، دیگه قابل اندازه گیری نیست. و اونجاست که دیگه فقط باید اعتراف کنیم که هست. تمام حرفایی که زدن عرفا و حکمای متعلق گفتن تا اینجاست. یعنی عقل به ماوراء خود حکم میکنه که چیزی هست، اما این حکم به ماوراء خود یه معنی دیگه هم داره که این خیلی دقیقه. در واقع عقل میگه من دیگه حدم تا اینجاست. اینجا همون جاییست که عقل به حد خودش پی میبره و تنها موجودی است که حد خودشو میشناسه. و شاید اگر عقل نبود هیچ موجودی حد خودشو نمیشناخت. و شاید اولین سخن تواضع گونه است که و متواضعانه است که یک موجودی گفته. شاید اگر عقل نبود تواضع در عالم معنی نداشت. من اصلا تواضع رو مولود عقل میدانم. عجیب اینه که بسیاری از مردم عقل متکبر میدانن. این نادانی است. عقل متکبر نیست. عقل نادان نیست. تکبر علامت نادانیه. بزرگ خود بزرگ بینی علامت نادانیه. عقل با تلاش خود میرسد به مرحله ای که دیگه میگه ماورای من چگونه تصورش کنم، چگونه ادراکش کنم، در میمانه، یعنی به عجز خود اعتراف میکنه. و این همون چیزیست که حتی انبیا اونجا که حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم در مقام مناجات با پروردگار خودش میگه ما عرفناک حق معرفتک نتونستم آنچنانی که شایسته است تو را بشناسم. این معنیش اینه که دیگه خدا مقام ربوبیت بالاتره، اما من دیگه حالا نمیتونم به تصورش در بیارم، یعنی به تصور من دیگه در نمیاد، در شکل دیگه نمیگنجه، دیگه غالب نداره. چون عقل اون چیز رو درک میکنه که ماهیت داره، خیال اون چیز رو درک کنه که شکل داره، وهم اون چیز رو درک کنه که یه معنی جزئیه، حس اون چیز رو درک کنه که محسوسه، یعنی جسمانیه. اما ماورای عقل که اینا رو نداره، ماهیت نداره اساسا. هر اون چی که مدرک به ادراک عقلیست ماهیت داره. حالا ما شاید در یه فرصتی وارد معنی ماهیت هم بشیم که بعضی معنی ماهیت رو به درستی درک نکردن. اصلا وقتی میگیم ماهیت که جواب هم ماهوست، ماهیت یعنی جواب ماهو. وقتی چیز رو میپرسه آن چیست، ماهوه رو اعلال کردن، یعنی تخفیفش دادن، ماهیت ازش ساختن. ماهیت تخفیف شده یه ماهوه است. یعنی اونجا که سؤال به ماهوه میکنی، ماهوه در زبان عربی یعنی آن چیست، یعنی آن چیست. شما کی میپرسی آن چیست؟ وقتی کسی رو اجمالا یه چیز بدونی، تفصیلا ندانی. آن که میگی اشاره آن که من نمیدانم چیست، حالا آن چیست، میپرسی ما هو و آن چیست. اون وقت یه پاسخی باید به شما داده بشه، یا خودت به خودت پاسخ بدی که آن چیز این چیز است، این جنسشه، این فصلشه، این ذاتشه، این عرضشه. حالا پس هر اون چی که در دایره عقل میگنجد ماهیت دارد. اینه که حکمای ما یه جمله عمیقی گفتند که به نظر من از عمیق‌ترین جمله‌های حکمی است که در تاریخ فلسفه ضبط شده. میگن که الادراک للماهیات و بالماهیات. عجب سخن عمیقی. ادراک عقلی منظورش، ادراک فلسفی. ادراک همیشه الادراک للماهیات و بالماهیات. ادراک آدمی در اوج اندیشه، حتی اوج اندیشه حکم فلسفی، همیشه به واسطه ماهیت است و ماهیت رو درک میکنه. یعنی عقل سیدش طوری که در دریای هستی میاندازه ماهیات رو به چنگ میاره. ماهیات یعنی یه محدوده هایی از هستی رو، ماهیت یعنی جایی که هستی محدوده داره، محدوده هایی از هستی رو به چنگ، به تور ادراکش میاره. یعنی سیدش میندازه تور ادراک رو در این دریای بیکرانه هستی، یه چیزایی ادراک میکنه، اونا ماهیاتن. حالا اون چیزی که پس به درک من میآید ماهیت داره، یعنی محدوده داره. اما اونجا که محدوده نیست، یعنی ماهیت نیست، من چگونه ادراک کنم؟ اینجا اظهار عجزه، اظهار ناتوانیه، ولی در این حال درک عظمت است. توجه کنید، این نکته مهمه. من عظمت ماورای عقل رو درک میکنم، اندازشو نمیدونم، ماهیتشو نمیدونم. با یک عظمتی روبرو میشم، با یک عظمتی روبرو میشم که خیره کننده است. یعنی چه خیره کننده است؟ یعنی نه چشم سرم رو خیره میکنه، چشم عقلم رو خیره میکنه. خیره کردن چشم عقل یعنی حیرانی. این حیرتی که شما در جلسه قبلم مسئله که و الان هم باید تره مسئله، حیرت اونجاست که من با یک عظمتی روبرو میشوم که توانایی ندارم قالب بندی کنم اون عظمت رو و به اطرافش، به جنس و فصلش، به ذاتیات و عرضیاتش و به محدودش احاطه پیدا کنم. فقط عظمت رو درک میکنم بدون اینکه اندازشو بدانم و بدانم چگونه اونو فرا میگیرم. این موجب حیرت میشه و موجب درک عظمت، موجب حیرت میشه و گاهی حتی ترس. توجه بکنی من ترس هم منتاش. ترس دو جوره. ترس آدمی این که بعضی میترسند از خداوند، یه وقت ترس خوف عافیته، خوف عافیته، ترس عافیته. یعنی من میترسم بهم ضرر بخوره، میترسم بکشندم، میترسم آسیب بهم برسه، میترسم. این ترس میگن خوف عافیت. همه میترسن، حیوانات هم ترس دارن، بچه هم ترس داره، بزرگ همه. این ترس کمالی نیست. خب میترسه از اینکه آسیب بهش برسه، چون عقل داره خودشو مواظبت میکنه که آسیب بهش نرسه. این ترس چندان ارزشی نداره. حتی ترس از جهنم، خب ترس داره، نمیگن حالا بده، خوبه. خب آدم وقتی به ترس خیلی کارا نمیکنه، پرهیز میکنه از خیلی گناهان. اما یه ترس دیگری هست که خیلی عظیم‌تر از این ترسه و شاید ترس عافیت چندان ارزشی نداشته باشه. اون ترس، ترسی است که از عظمت ناشی میشه، درک جلاله. یعنی آنچنان با جلالی روبرو هستم، آنچنان با عظمتی روبرو میشم که سهمناک، من به لرزه در میام.
وجلت قلوب،
وجلت، صدا فرین بر شما، اصلا وجلت یعنی همین، وجلت قلوبهم، یعنی اصلا یه رعشه و لرزه به اندام عقل من میفته، نه بدن من، عقل من رعشه پیدا میکنه. وجلت یعنی وجلت، همون ترس عقلانیه. این ترس خیلی بالاست. اگر انبیا و اولیا گاهی میترسن، این ترسه. اگر امیرالمومنین علیه السلام میترسه، این ترسه. اگر حضرت ختمی مرتبت گاهی میترسه، این ترسه. اولیای بزرگ خداوند، این ترس جلاله، ترس عظمته و به دنبالش حیرانیه. اینجا که حضرت ختمی مرتبت در اون عبارتی که ازشون نقل شده فرمود رب زدنی فیک تحیرا، پروردگارا حیرت بر حیرت من بیفزا، یعنی حیرت من افزون کن. این چه حیرتیه؟ این غیر از حیرت این که من حالا از این راه برم از اون راه برم، این در بازار این معامله رو انجام بدم سودش بیشتره یا اون معامله رو انجام بدم سودش بیشتره، حیرت میکنم یا استخاره میکنم یا مشورت میکنم. این حیرت چندون ارزشی نداره. ارزشی در حد بازاره، نمیگم ارزش نداره، همه چی ارزش خودشو داره، ارزش بازاری خودشو داره. این حیرت همه میتونن پیدا کنن، سر دو راه مونده، حالا یا مشورت میکنه یا سخا یا یه راهی میره. اما حیرتی که در مقابل عظمت لایتناهی قرار گرفتی، این حیرت عظمت بزرگان در این حیرت هست. و این حیرت، نکته که من میخوام نتیجه بگیرم از عرایزم، خود نتیجه عقله. این خود نتیجه عقله. یعنی اگر عقل نباشه این حیرت نمیشه. شخص غیر عاقل نمیتونه به این حیرت برسه و نباید اشخاص این رو وسیله و بهانه قرار بدن که با این حیرت عقل رو بکوبن و میگن ما به مقام حیرت رسیدیم، به مقام ذوق رسیدیم که عقل به درد نمیخوره. این کار غلطی است. خود این نتیجه پایان عقله. عقل وقتی به پایان خودش رسید و قصور خودش رو تشخیص داد که این تنها کار عقله، هیچ موجودی خیال قصور خودش رو تشکیل نمی‌کنه. از خیال بپرسید تو کجا ناتوانی، میگه من هیچ ناتوان نیست. از تخیل بپرس، میگه کجا، از تخیل بپرس محدوده تو کجاست،
میگه من محدوده ندارم. میگم آقای خیال، من دارم فرض میکنم و حالا یه خیالی با آقای خیال باشه، ما باید صحبت. آقای تخیل، محدوده شما کجاست؟ میگه من همه چیزو میتونم تخیل کنم، آدم ده سر، جن و پری، پری دریایی، حتی آدم. توجه کن، تخیل میگه من نیسته رو میتونم تخیل کنم. و شما میتونی تخیل کنی؟ نیسته رو تخیل کن. شما اجتماع دقیقاً تخیل میکنی. از خیال بپرسی آقا، آقای خیال محدوده تو کجاست؟ میگه من محدوده ندارم، همه چیز را به خیال در می آورم. گستره، اصلا به ناتوانی خودش واقف نیست،
فقط خیال را هم خیال میخوره.
همینطوره. اما از عقل بپرسی که ناتوانی تو کجاست، عقل متواضعانه تشخیص میده که سیرش تا کجاست. همطور که عرض کردم، میگه که ال ادراک للماهیات و بالماهیات، اون چه ماهویست هر چه بزرگ باشد، ملک باشد یا ملکوت، من میتوانم درک کنم ماهیت، جنس ذاتیات اونو، عرضیات اونو، جنس و فصلشو، قالب بارش رو تشکیل بدم، یه تعریف عقلانی ازش بدم. میگه اینجا رو میتوانم، اما یه جاهایی میرسه که میگه اینجا کار من نیست. آقای عقل غیر متناهی چیست؟ میگه میفهمم غیر متناهی چیست، اما نمیتونم تعریف ازش بدم. بله، غیر متناهی رو من چگونه، غیر محدود رو چگونه تعریف کنم؟ میگه حد ندارد که من بگویم. میفهمه عظمت رو، اما غالب بهش نمیتونه بده. اینجا عجز عقله، اینجا همون ذوق از همینجا شروع میشه. من ذوق این میدونم، ببینید ذوق رو من در مقابل عقل نمیدونم. این اشتباه گذشتگانه که فکر کنن ذوق ضد عقله. این یک خرافه بیش نیست، ذوق ضد عقل نیست، ذوق اساره عقلانیته و پایان اونجاست که عقل دیگه میگه من نمیدونم، حالا میچشم. اون چشیدنم همینه، اون عظمت رو میچشه عقل اما تعریف نمیده.
بله، بسیار خوب استاد. حکیم سبزواری هم در دفاع از حکیم عمر خیام، کنه خردم در خور اثبات تو نیست، اندیشه من بجز مناجات تو نیست. این کلمه خیلی آدم رو جذب میکنه استاد. ایشون میگوید مناجات همون مقام حیرت و دریافت ارجعی از سوی خداست. اصلا این کلمات آدم از زبان فیلسوفان میشنوه خیلی فراش خودش حیرت نوعی.
آقای لاریجانی، من همینجا اجازه بدید که وقتی من میگم درک عظمت میکنه و اظهار عجز میکنه، یعنی مناجات. مگه مناجات یعنی چی؟ مناجات یعنی درک عظمتی که نمیتوانم اون عظمت رو در آغوش بگیرم. یعنی مناجات. من یه مقاله 30 سال پیش نوشتم، 35 سال پیش، اسمش هست نیایش فیلسوف.
بله دیدم،
این حالا به صورت یک کتاب در
اومد. اجازه بفرمایید استاد، وقت یه میان برنامه رو ببینید. استاد بس به جای زیبایی رسید که ما داریم از تجربیات عرفانی و در واقع اون ریاضت‌های طولانی حکیم عمر خیام استفاده می‌کنیم برای بیان بعضی از مفاهیم حکمی و عرفانی. بس همین بود که ایشان میفرماید که هیچی به کنه خدا نمیتونه واقف بشه، کنه خردم در خور اثبات تو نیست، اندیشه من به جز مناجات تو نیست. یعنی در واقع اون چیزی که باز به رقص میآید در محضر رب العالمین، دوچار حیرت میشود، به ذوق میآید، حرکت میکند، دریافت میکند، همونطور حضرت عالی فرمود عظمت کبریایی را ادراک میکنه، باز همه چی عقل. یعنی بازیگر این احسه چیزی جز عقل نیست. این حرف بسیار زیباییست. این بزرگوار هم داره همین رو مطمئن میخواد، اون قید و بندی که در حوزه کلام و فلسفه بر اسپای عقل بستی آزاد. مناجات این روحیه رو به انسان میده. لذا دوست دارم که این نکته رو عرض بکنم از حکیم ملا صدرا، حیفه بعد دنباله سوال رو از حضرت عالی بکنم. ایشان با استفاده از همین که انسان وقتی به ذوق می آید، اما بحث چشیدنه که هیچ مقایرتی با عقل ندین، عقل که می چشه، نکته زیباییست. ایشون می فرماید اون موجود شریفی که خدا فرستاد و می خواند، اقبال و ادبار، همین عقله. اون حدیث شریف استفاده میکنه که حالا وارش نمیشم. بعد در زید آیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، اون کسی که مشتری جان و مال مؤمنین است و دائما با تعبیر مولانا که مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که اللهش ترا، یعنی دائما برام به داد و ستد دعوت میکنه، این خداونده. ایشون میگه دریافت این که خدا فریاد میزنه بیا تو بازار من با من داد و ستد کن، همون ذوقه که باز شنیدن که اینجا خود سمع، باز یه بار بحث کردیم جناب عالی فرمودید، همین نکته است که به هر حال عقل در این مقام تو حیرت نمیماند، یعنی یه نیروی میآید دست او را میگیرد. به اون کیه؟ ان الله اشترا من المؤمنین، همون خداوند متعاله. ما میخواییم همون نکته حافظ رو تکرار بکنیم که خداوند اون چیزی که در ازل به ما داده است همون را مطالبه میکند. این فرایندی که با موت و حیات تعبیر میشود، میخوام حضرت عالی تبیین بفرمایید که چگونه به ساحت معاد منجر میشه.
خب حالا همین عرض کنم که باز به دنبال عرض قبلم، اونجا که عقل به ناتوانی خود میرسه، که البته این درکم کار خودشه، هیچ کس دیگه نمیتونه به عقل بگه تو ناتوانی، هیچ کس
میشه ناتوانی نذاریم،
نه قرب قصور خودش عقل میرسه، عقل میرسه به جایی که میگه من دیگه بیشتر از این نمیرم. این خود عقل درک میکنه، خود این حکم عقله. یعنی کسی بگه به عقل نمیگه تو ناتوانی، خیال به عقل نمیتونه بگه تو ناتوانی، وهم به عقل نمیتواند بگه تو ناتوانی، حس نمیتواند بگه،
خودش به خودش بگه.
خودش میرسد به جایی که به عظمت لایتناهی میرسه. عرض کردم وقتی که عظمت لایتناهیه و محدوده نداره، صید نمیشه، این دیگه به صید در نمیاد، عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر. میبینه که این چون در واقع عقل صید داره میکنه، صیاد معلوماته، یعنی حقایق رو صید میکنه، رصد میکنه، حالا فرق نمیکنه، یا رصد میکنه، رصد کردن یعنی اندازه میگیره و جاشو معین، رصد کردن هم اندازه گرفتن هم جاشو معین کردن، فلان ستاره در کجاست، فلان کهکشان چگونه است، جا رو معین میکنه با رصد. سید کردن در دریا هستی شکار میگیره، معلومات رو، حقایق رو بهش میرسه، یعنی دریا دریافت میکنه، کشف حقایق یعنی دریافته. اما یه جایی میرسه که دیگه محدوده نداره، وقتی محدوده نداره میفهمه که این دیگه به تور نمیاد، یه دامیست که تور نمیتونه اونو بگیره، تور عقل ناتوان از سید کردن اون. اینجا دوچار حیرته و این همون حیرت مطلوبه که عرض کردم که حدیثش هم خوندم. اینجا چشیدن، وقت عقل چشیدن همینجاست دیگه، خود همون عظمت رو میچشه عقل، اون دیگه مفهوم نیست. یعنی همونجاست که از مقام حصول به مقام حضور میرسه، همونجاست که از مقام مفهوم به ماورای مفهوم میرسه، و همونجاست که طور ورای طور عقل نامیده میشه. عرفا میگن طور ورای طور عقل، و این کلمه طور هم، این اصطلاح هم از قرآن کریم گرفتن. بر قرآن کریم آمده است که لقد خلقکم اطوارا، ما شما رو طور به طور آفریدیم. حالا این اطوار و عرفا و حکما اطوار عقل میدانن، عقل هی طور ورای طوره، هی طوری ورای طوری ورای طوری ورای طوری، تا اونجایی که دیگه میبینه که به حضور میرسه، به لایتناهی میرسه. اونجا دیگه مقام لایتناهی است، مقام عالم و معلومی یکی میشه، یه وحدتی حاکمه. حالا این مقام حیرت هم هست که شاید ما بتونیم کم کم بگیم اگر خیام از حیرت گاهی دم میزنه میخواد به این حیرت برسه. و اما این لقد خلقکم اطوارا را که حالا این آیه رو خوندم، اجازه بدین استفاده دیگری هم از آیه بکنم که مربوط بحث شما میشه. این هم عقل ما اطوار داره، اطوار عقل یعنی حد یقف نداره. شما نمیتونی یه جایی برسی بگید که من بسمه. میبینی بعضی از ارباب علوم ده یه حدی از تحصیلات میرسن، میگن که ما به پایانش رسیدیم، ما رو بس. خب این تنبلیه، نه بالاتر از این. تا به هر کجا که برسی از این بالاتر هست، برو، بازم برو، هر چه میتوانی برو، همچنان میرو، به پایانش مرس، تا اونجا که به غیر متناهی که حیرت بگیریم. اما این اطوار در ظاهر هم هست، انسان هم در عقلش متطوره، متطور یعنی متحول، هی اطوار داره، هی بالا، منتهاش عقل طور ورای طور عقل به طرف بالاست. هم در زندگی اطوار داره. مگر ما در زندگی اطوار نداریم؟ اطوار یعنی طوری ورای طور، یعنی همون تحولی که شما در اول بحث مطرح کردین. اطوار یعنی تطورات، یعنی تحولات. خب ما هر لحظه در تحولیم، هر لحظه در تحولیم، و این عالمی که در زندگی میکنیم هر لحظه در تحوره، و ما با تطور عالم متطوریم و با تطور ما عالم متطوره. هم با تطور عالم ما متطور میشیم، تحول پیدا میکنیم، هم تحول ما یعنی تحول عالم ما. و خیام در این تطور گرفتاره. گرفتاره که یعنی تأمل داره میکنه، هم تطور زندگی عالم، هم تطور عقلانی. اینا رو سیر کرده. انصافا شما وقتی در جلسه گذشته گفتیم از کتاب الکون و تکلیف به رباعیات میاد، از فلسفه مفهومی، از قالب برهانی به زبان شعر سخن میگوید که زبان اصلی آدمی زبان شعره، حکمان گفتن زبان اصلی آدم زبان شعر بوده، یعنی همون زبان فطرتی که شما فرمودین. زبان شعر همون زبان فطرته که وسیع و گسترده است، یعنی قالب ها رو میشکنه. زبان شعر، زبان فلسفه هرچی باشه قالب داره، زبان شعر قالب ها رو میشکنه، فرا میره. خب اینجا میاد به تطور. زمانی که ما درش زندگی میکنیم متطوره. ببینید شما تمام رباعیات خیام رو که بررسی بکنی، از اول تا آخر اشعار خیام مسئله دمه. دم را غنیمت شمار. و سوء تفاهم از همینجا شروع شده. بله خیام به گذشته میگه اعتنا نکن، آینده نیست، ما فاطمه زا و ما سیعتی که فعین. گذشته گذشته است، آینده هنوز نیامده است. دم را غنیمت بدون. بسیاری از مردم نادان از این غنیمت دانستن دم فکر کردن که حافظ خیام یه آدم لاابالی است که تعهدی به هیچی نداره، نه به گذشته تعهد داره نه به آینده، و لاابالی میگه حالا دم را غنیمته، یعنی فرصت طلبه. حالا در فارسی ما میگیم فرصت طلب، بخوام کلمه فرنگیشو بگیریم اپورتونیست، اپورتونیست. یعنی خیام رو یه آدم اپورتونیست و فرصت طلب دانستن که میگه حالا ولنگار باش، دمی رو غنیمت بدون، به گذشته فکر نکن، مسئولیت گذشته و آینده نداشته باش. به طور کلی این فکر غلطه و این یک جفایی است که به خیام شده. خیام چه میگوید از دم؟ اجازه بدین در این لحظات باقی مونده از وقت من درباره دم خیام قد صحبت کنم. وقتی خیام میگه دم را غنیمت بدان یعنی چی؟ ببین زمان، درک ماهیت زمان که بسیار درک پیچیده است، که یکی از معضل‌ترین مسائل پیچیده عالم هستی درک ماهیت زمانه. ما زمان رو ظاهرا میشناسیم ولی در باطن هیچ نمیشناسیم، هیچ کس نمیشناسه، شاید هیچ کس. به قول اوگوستین قدیس معروف مسیحی کلام معروفی داره، گفته است که من وقت خوب میشناسم، میدونم این روز چند شنبه است، این روز میدونم ساعت چنده، الان دقیقه چنده، ثانیه چنده، اینا رو خوب میدونم. اما به مجرد اینکه از من میپرسن که وقت چیست، من دیگه چی نمیدونم، به چی نمیدونم ماهیت زمان چیه. زمان رو یه تقسیم بندی ساده کردن به سه قسمت: گذشته، اکنون نیست، آینده، اکنون نیست، ما منتظرش هستیم. به قول یک فیلسوفی نی هنوز، آینده رو به نی هنوز تعبیر کرده. نی هنوز یعنی هنوز نیامده. گذشتم که خب نیست دیگه، نیست گذشته. هرچند گذشته ها روز اکنون بودن، اما همه گذشته ها، اگر ما گذشته ها رو بتونیم جمع بزنیم، حالا چقدر گذشته هست نمیدونم، یه روز اکنون بودن، نبودن، همه گذشته ها اکنون بودن، یه مال گذشته نیستن. آینده ها نه اکنونن، هنوز اکنون نشدن. خیام میگه حالا این که من به گذشته بازگردم که نمیتونم برگردم، به آیندم که نمیتونم بپرم. دمی را غنیمت هست یعنی چی؟ نه یعنی فرصت طلبی، یعنی از این دم استفاده معنوی داشته باشد و فرصت را غنیمت بدان برای معرفت. این دم غنیمته، یعنی نه این که مسئول نباش. خود همین غنیمت دانستن دم و فرصت را مختنم شمردن که من از این لحظه، این لحظه رو به لحظه بعد موکول نکنم، کاری که اکنون به عهده من است که انجام بدم، نگویم که لحظه دیگر انجام میدم. این مسئولیت است یا غیر مسئولیت؟
این مسئولیت.
این مسئولیت است، اینه که اکنون من باید چه کنم. یادتون نره اسم کتاب الکون و تکلیفه.
بله.
زمان مظهر کونه، زمان ظهور هستی، و تکلیف مسئولیت هستی است. در جلسات گذشته از بار هستی سخن گفتیم. این هستی که به مرور زمان بر من ظاهر میشه و من اکنون در این لحظه هستم، یه اکنونی دارم و گذشته اکنون در دست من نیست و آینده اکنون در دست من نیست. این اکنونی که در دست من است، اون کلمه کونه و بعد تکلیف. تکلیف مسئولیتی است که من اکنون رو به لحظه دیگر واگذار نکنم. اون چه باید بکنم انجام دهم و اون چه باید بیندیشم و توجهی که باید داشته باشم. این عین مسئولیت پذیری و بیان مسئولیت حکیم عمر خیامه.
استاد یه نکته دیگه این بحث رو ببندیم، البته راجع به حکیم عمر خیام صحبت خواهیم کرد. بحث تبدیل میخوام عرض بکنم.
بله.
که در جلسه پیشم مطرح شد و منتها نتیجه نرسیدیم، یعنی وارد بحثش نشدیم. حکیم عمر خیام از این فرایند مرگ و حیات اصلا دچار حیرت شدن، به مناجات اندیشه رسیدن، میگه این حالت انتظاری است که خداوند ما را بطلبه. اصلا معاد چیزی جز پذیرش خدا نیست، یعنی ما را دریافت میکنه. توفایی که جلسه پیش بحث شد داره اینو معنی میکنه. متو این حالت را در انسان سالک، هر کسی که درست این مسیر را طی کرده، حالت وجد و شادمانی است که البته ما داریم. خود سقراط راجع به پرنده غو صحبت میکنه که وقتی مرگش نزدیک میشه دچار شادمانی میشه،
آواز میخونه،
نغمه های عجیب و غریبی میخواند. شنیدم که چون قوی زیبا ببیند
بمیرد
فریبند زاد و فریبا بمیرد. این فکر کنم از سنایی باشه. حالا من
نخیر، این شعر که مال همین شاعر معاصر خودمون مرحوم دکتر حمیدی شیرازی.
حمیدی بله،
استاد ما بود در ادبیات فارسی.
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبند زاد و فریبا بمیرد. این بحث وجد و ذوق شد من به ذهنم آمد که بعد سقراط میگی که خب انسان بده که وقتی که میخواد به ملاقات محبوبش بره ذوقش کمتر از یه پرندهی به نام قو باشه، یا فرض کن بترسه از مرگ. اصلا بحث همین بود که انسان از مرگ نترسه، با مرگ آشتی بکنه. و همچه تعابیری هم در لسانه کی هست؟ جناب حکیم عمر خیام هست. هنگام سبیل دادم خروس سحری، یعنی ایشون هم میاد به جای قو داره از خروس استفاده. این بحث دمی که فرمودید خیلی زیباست. این ربایی هنگام سپید دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه‌گری، یعنی که نمودن در آینه صبح از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. بنابراین این که عرفا میگن صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرد طریق، نه این که به قول شما فرصت لبی بکنن، زمان را میشناسن در وقت خودشون. تعبیری سهراب سهری دارن یادم نیست، زندگی شنا کردن در حوض اکنون است، یا همچه تعبیری
در حوض اکنون. بله، همین مضمون است که از خیام گرفته. بله.
آره، از خیام متأثر شده. به نظر من ببین لطائف و زیبایی حضور خیام در محضر رب العالمین چقدر زیباست. ایشون میگه اینجا یک جهش میخواد، یه بیا از سوی خدا میطلبه. این که حافظم باز متأثر از ایشونه، بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازم. این می رو به نظر من از نگاه حکیم عمر خیام که من خیلی تفرق کردم در رباعیات ایشون، همین نوشیدن همین ذوقه که خداوند انسان رو پرتاب کنه از بهشت عد به این میخانه. و می مراد همین تبدیل نیست استاد؟
بله دقیقا همینطوره. و این تبدیلات همینطور که عرض کردیم چون قایتمنده به هدفی میره، و هدف نهایی همون کلمه معادی است که شما فرمودید. منتهی مسئله معاد که جزء اصول اعتقادات همه مسلمانان جهان و همه ادیان بلکه ادیان آسمانی است، یه قدری باید به نحو معقول تفسیرش کنیم. بله خب معاد جزء اصول اعتقاداته، چه بهتر که قدری بهتر بفهمیم یعنی چی. معلومه که معاد همون غایت قصواست. اگر انسان غایت مدار نبود و غایت انگار نبود و به غایت قصوا باور نداشت، نمیتونست به معاد باور داشته باشه. کسانی که به غایت قصوا و مقصد اعلی باور ندارند، یا منکر مبدا و معاد هستن، یا حد اکثر قائل به تناسخن، که این متاسفانه یک مسئله وحشتناکیه. حتی بعضی از ادیان غیر رسمی غیر آسمانی دوچار این فکر تناسخی هستند، که امروز هم این روزا هم خیلی این روزا خیلی هم اشخاص گرفتار این تفکر، یعنی همیشه اشخاص دوچار این تفکر بودن، یعنی یه چرخه‌ای که انسان دوچار تناسخه، بعد از این عالم روحش به یک بدن دیگه تعلق میگیره، دوباره اون فنا میشه، دوباره همطور یه چرخه بیهوده که یک مقصد اخصایی نداره. این خیلی وحشتناکه این فکر. که حالا در این فرصت کمی که شده اجازه بدین من اونجا که حالا ممکنه به این مسئله میپردازم. ولی مسئله معاد بدین گونه حل میشه که عرفا حل کردن، یعنی حرکت انسان رو که در این عالم زندگی میکنه در دو قوس تشکیل کردن، در دو قوس تصویر کردن، یکی قوس نزول، یکی قوس صعود. یعنی انسان از جای آمده است، از عدم نیامده. همین مسئله مهمه، برخلاف این که بعضی از متکلمین فکر کردن از عدم در میاد، این اشتباهه. اگه از عدم در میاد، خب بعدم به عدم باید بره، چون پایان سیر انسان به جایی میرسد که از آغاز آمده است. اصلا این یه مطلب معقولیه، همیشه پایان یک چیز
باز دریاییم و دریا میرویم،
تمام شد و رفت. پایان سیر، پایان نهایی، پایان نهایی هر سیری، اگر نهایی باشه، این وسط ها ممکنه یه پایان های مقطعی داشته باشیم، یعنی پایان نهایی که بهش میگیم غایت القصوا، که دیگه بعد ورای اون نیست، بازگشت به آغازه. به قول حکما، لقد سالو و قالو من نهایا فقیل هی الرجوع الی البدایه، پرسیدن پایان پایان ها کجاست، در پاسخ گفته شد بازگشت به آغاز است. این اصل مهم معقوله که حالا میشه توضیح داد. بنابراین انسان باید از کجا آمده. اگر مبدا خودشو بشناسه، قطعا معاد میشناسه. معاد اونجایی است که آغاز بوده. از کجا آمده؟ من الله و الی الله، انا لله
و انا الیه
و انا الیه راجعون. من عرض نمی کنم، این از آیات قرآن دارم میگم. ما به کجا راجعیم و بازگشت میکنیم؟ به اونجایی که از اونجا آمدیم. از کجا آمدیم؟ از جانب حق، از محضر حق. این که میگم حالا از حق آمدیم، نه اینکه جدا منفصل شده باشیم، از محضر حق آمدیم، به محضر حق باز خواهیم گشت. معاد رو ما اینجوری باید تصویر کنیم، ولی غیر از این دوچار اشکالات خواهیم بود. و خیامم معادش همین معاده، اون چرخه‌ای که میگه، اون تحولی که میگه، اون تبدلی که میگه، دو مرتبه بازگشت به اصل.
بله، بسیار خوب استاد. پس در واقع البته ما بحث این که کیفیت رجوع ما به معاد چگونه است، انشالله بحث بعدی ما خواهد بود، و همچنین که آیا با جسم میریم، با روح میریم، معاد جسمانی است، روحانی است، انشالله رو اینا در جلسات آینده بحث خواهیم کرد. متاسفانه وقت ما به پایان رسید و اجازه بفرمایید که ما همینجا بحث رو جمع کنیم تا انشالله اگر عمری باقی مون در جلسات بعد خدمت بینندگان و علاقمندان عزیز باشه. یک راجب همین فکر میکنم، البته متأثر از همین جمله خیام است، جناب مولوی گفته است که مرگ را بگزین و بردر این حجاب، بی حجابت باید اسرار لباب. نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. یعنی پایان انسان به نورستان حضور حضرت حق منجر بشود ان شاء الله. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، به اتفاق استاد عزیز با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.